بسم الله الرحمن الرحیم. فلسفه وجودی مرد، کاوشی در ذات نرینگی. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. فصل سوم، صفات مردانه. صفحه 26. ذات و صفات. زن ذات است و مرد هم ظهور و فعل ذات است، یعنی قلمرو صفات است. پس زن گوهری ذات مرد است و مرد هم عرصه صفات زن است. پس این دو وجودی واحدند. به همین دلیل در قلمرو روانشناسی با حیرت می‌بینیم که باطن زن مردانه است و علی‌رغم ظاهرش که لطیف و رقیق می‌باشد، دارای باطن سخت و چه بسا قسی و شقی است. همانطور که ظاهراً ظریف و گریان است و باطناً بسیار صبور و قوی و با پشتکار است. ولی مرد ظاهری قوی و با صلابت دارد و باطناً که در مواقع ویژه‌ای بروز می کند بسیار ضعیف و شکننده می باشد و کم صبر و مأیوس شونده. زن ظاهراً عاطفه‌ای نرم و رعوف دارد ولی در مواقع سرنوشت ساز به ناگاه عاطفه‌ای بس سخت و نامهربان و بیرحم از خود آشکار می سازد. و مرد هم درست به عکس این وضع را دارد. بنابراین باید گفت که این دو نهایتاً یکی هستند، همانطور که مرد بر حسب ظاهر و کلام بسیار خردمند به نظر می رسد ولی گاه در مواقع انتخاب اشد حماقت و بلاهت را آشکار می کند و زن هم بدین لحاظ درست به عکس می باشد. یعنی به طور کلی می توان در عامه بشری این حکم را صادر نمود که صورت ظاهری هر چیزی در زن یا مرد دارای باطنی معکوس می باشد که گهگاه رسوا می شود. این وحدت ازداد در رابطه زناشویی هزار چندان شدیدتر به فعل در می آید و اثبات می گردد و اصولا زن و مرد در رابطه با هم دیگر است که به فعل می آیند و باطن خود را می بینند و خود را و نیز هم دیگر را می شناسند. ولذا اگر اهل معرفت و صدق و وجدان و عهد و وفا و دین نباشند، این رابطه در بلند مدت فقط موجب بیزاری و بیگانگی و سوء تفاهم و عداوت آنها با همدیگر می شود تا جایی که دشمنی شدیدتر و ابدیتر از همدیگر سراغ ندارند، زیرا رسوا کننده باطن همدیگرند. در معنای کلی تر می توان گفت که زن بی صفت است و مرد هم بی ذات، به استثنای عارفان. این همان بدصفتی و بدذاتی نیز معنا می شود. مثلا وقتی گفته می شود که زن بی وفاست، بدان معناست که زن بد وفاست. یعنی وفای زن به موقع و به جایش رخ نمی دهد. یعنی بد عمل می کند و بروزش ناهنجار است. البته این بدی و ناهنجاری از نگاه مرد سنجش شده است، همانطور که زن عموماً معتقد است که مرد بدذات است. این بدذاتی همان بیذاتی است، زیرا ذات آن قدرت لایزالی است که بتوان به طور جاودانه به آن تکیه نمود بی هیچ هراس و تردیدی. و این همان چیزی است که زن در مرد به عنوان خانه ابدی جستجو می کند ولی نمی یابد. این همان راز بی اعتمادی غریزی زن به مرد است که به صورت شکی مرموز و غیر قابل اثبات در وجود مرد هم به زن غوغا می کند و به همین دلیل هر مردی بدون اینکه خودش هم بفهمد و یا حتی بهانه‌ای داشته باشد به زنش مشکوک است و حتی به این امر که آیا این فرزند خود اوست یا نه. بنابراین باید گفت که بی صفتی زن و بی ذاتی مرد هم مثل سایر جنبه ها و مثل کل وجود این دو ظاهر و باطنی معکوس دارد، زیرا این دو خلیفه یکدیگرند. یعنی هرچه که مردی در زنش می‌بیند دقیقاً از خود اوست و به طور کلی هرچه زن و مرد به مفهوم کلی به یکدیگر نسبت دهند از خودشان است و هرچه که به خود نسبت می‌دهند از طرف مقابل است. پس نهایتاً بی‌ذاتی مرد در چشم زن نیز از خود زن است و بی‌صفتی زن هم در چشم مرد از خود مرد است. همانطور که هر ویژگی مردانه دارای بروزی زنانه می شود و بالعکس. این قاعده وجودی در قلمرو به قضاوت موجب ابطال کل شناخت شده و نیهیلیسم پدید می آورد، ولی در قلمرو به معرفت نفس موجب هدایت است و فرد را به سوی کمال خودش می کشاند و جنس مخالف را در خودش می یابد و این است کمال. 1. کبر. تکبر به معنای خود برتر بینی است که قبل از اینکه به معنای برتر دیدن خود از دیگران باشد، برتر دیدن خود از خیشتن است. من برتر از این هستم که هستم. این همان زمینه ایدئال پرستی و آرمانگرایی و ذهنیت و اندیشه غیر پرست و آسمانگرا می باشد و طبع خدایگونگی مرد است که مرد را به خلاقیت‌های بیرونی و تولیدی می کشاند. همچنین به نفی شرایط و تخریب وضع موجود تا سرحد خود براندازی به قصد رسیدن به من برتر و خدایگونه. پس تکبر در منشأ خودش همانا تکبر نسبت به خیشتن است که به انکار تن خیش و غرایز و صفات و نیازهای خیشتن منجر می شود و زمینه از خود بیگانگی است که کفر هم نامیده می شود. و هوش و حواس مرد را به کلی درباره واقعیت وجودی خودش بی‌حس و بیگانه می سازد و تا جنون به پیش می برد. نخستین و شدیدترین عامل تکبر مرد نسبت به خودش همان آلت جنسی و شهوت است که او را نیازمند و در یوزه می سازد و حقارت او را به وی ثابت می کند. این تکبر از دوران بلوغ جنسی آغاز می گردد به دوران برونگرایی و جامعه گرایی و فعالیت های جدی مرد در جهان است و سرآغاز آرزوها و آرمان بافی هایش. پس می توان گفت که پشت کرد ذهنی مرد به آلتش و نیاز جنسیش علت ایدئالیسم فکری و عاطفی مرد است که همان معنای تکبر فکری اونیز می باشد. حال اگر این مرد در فرهنگ و تربیتی به بار آمده باشد و زندگی کند که شهوت جنسی را طرد و لعن نماید، از او یک کافر علنی می سازد و دشمن چنین مذهبی می کند و به لا و بالیگری می کشاند، و چه بسا او را یک خداجوی خیالی یا کشیش مسلک متعصب و بیمار می کند و به ریاضت میل می کند. این دو صورت از بروز تکبر حاصل از خودنشناسی است. نیچه می گوید انسان اگر پایین تنه نمی داشت ادعای خدایی می کرد. ولی حقیقت اساسی ترین است که چون انسان دارای پایین تنه بسیار شدید و افسار گسیخته است، خود را منکر شده و به جستجوی خدای خیالی افتاده است. این همان خیال و ایده است که به قول فویرباخ عامل از خود بیگانگی انسان شده است و انسان را وادار ساخته تا خدای باطن و ذاتی خود را از این وجود دریوزه و شهوانی و بدبخت به بیرون افکند، به پشت بام آسمان، یعنی خدا را از خود بشری منزه سازد و مقدس نماید. در واقع می توان گفت که آلت جنسی و شهوت شدید جنسی مرد که او را به دریوزگی و زجر می کشاند موجب بیگانه کردن خدا از مرد شده است. ولی در زن این گونه نیست و زن خدا را در خودش احساس می کند و این راز اصلی هویت ذاتی زن است که زن را دارای ناز و محبوبیت ساخته است و او را مظهر ذات مرد می نموده و مرد را به پرستش او کشانیده است و زن را به جای خدای زمینی می پرستد و نازش را می کشد و جز راضی ساختن زن هدف دیگری ندارد. او ای رضای خدا برای مرد همان رضای زن است. در زلبر مثل فارسی نیز داریم که عیال پرستی خدا پرستی است. هرچند که قرآن درست خلاف این امر را بیان می کند، پس از غریزه جنسی، غریزه دیگری که علت تکبر مرد نسبت به خودش می شود، همان غریزه شکمی است که نیاز مستمر دیگری را شبان روز پدید می آورد و او را از خودش بیزار ساخته و موجب انکارش نسبت به خود گشته و او را به آرمان پرستی و پدید آوردن مدینه های فاضله می کشاند. به خصوص که مرد مسئولیت شکم خانواده را هم داراست و بایستی کار بیشتری کند. تنبلی مرد که محصولی از این تکبر و انکار اوست او را به سوی دستیابی به ثروت و قدرت بادآورده می کشاند و آرزوها و آرمانها می تراشند. بدین لحاظ می توان همه مدینه های فاضله فلسفی مردان را محصول این تکبر و انکار و تنبلی مردانه دانست. همچنین دانشگرایی و فنپرستی و ابزارسازی را معلول همین کبر و انکار دانست که شرایطی فراهم آورد تا بشر چون خدا نیازی به کار کردن نداشته باشد. به هر حال چون این کبر و انکاری در مرد دارای حقی است که آن حق همانا حضور روح خدا در اوست. به همین دلیل در دین خدا هم مؤمنین به بهشتی وعده داده شدند که هر اراده‌ای بی هیچ زحمت و زمانی بلافاصله محقق می شود. پس از حوریان غذاهای لذیذ و نقد و فراوان وعده دیگری در بهشت مذهب است. ولی مرد به میزانی که با واسطه وراثت و یا کار و یا غارتگری به ثروتی می رسد به تدریج روی به خود می کند و به همین میزان خدای بیرونی یا آسمانی را به فراموشی می سپارد و خودش احساس خدایی می کند. به خصوص که به واسطه این ثروت می تواند سلطه بیشتری نسبت به زن داشته باشد و با افتخار نیاز جنسی خود را ارضا نماید. به همین دلیل مردان ثروتمند معمولاً به خدای آسمانی و بهشت اخروی بی اعتقادند. زیرا غریزتاً بی نیاز می شوند و مذهب و خداپرستی این مردان عموماً ریاکارانه و نمایشی است. مردان به تجربه در می یابند که از طریق دستیابی به پول هرچه بیشتر می توانند تکبر خود را ارضا کنند و به خود ثابت نمایند که به راستی برتر از آنی هستند که فی‌الواقع هستند. یعنی دیگر بشر نیستند و بلکه خدایند. احساس خدایی در ثروتمندان و شاهان یک امر غریزی و همیشگی بوده است. این از جمله صفات درجه اول مرد است که مرد را حتی نسبت به زن نیز سلطه‌گر و ستمکار و متجاوز می سازد. به همین دلیل زنان نیز ذاتاً از چنین مردانی نفرت دارند و از آنان کینه ای عمیق در دل می گیرند و همواره مترصد انتقام هستند. کینه و انتقام زن در اشرافیت و در بارها یک امری همیشگی و تاریخی بوده است که بالاخره زهرش را نسبت به مرد به کار انداخته و چه بسا شاهان را سرنگون کرده است. مردی که از درد به تکبر و ثروت و قدرت بر زن وارد می شود، اگر به همه خواسته های مادی زن هم پاسخگو باشد، هرگز نمی تواند محبوب زن شود. و بلکه قلباً و علارغم اراده زن منفور است، و زن به تدریج به لحاظ جنسی نیز با چنین مردی به بنبست می رسد و به او پشت می کند زیرا دوچار زجر می گردد. این که همواره از قدیم تا کنون زنان اشراف حاضر می شدند که حبو بپذیرند و یا به مردان خود اجازه هرزگی بدهند برای نجات خود از عذاب جنسی بوده است. مردی که پایین تن را در شأن خود نمی بیند و رضا با اکراه به زن نزدیک می شود، هرچند هم که با ثروتش بتواند این اکراه را ظاهراً از بین ببرد، ولی از لحاظ روانی در قحطی فزاینده جنسی قرار دارد. چون این مردی به لحاظ دینی یا علناً کافر است یا منافق و به لحاظ فکری هم همواره ایدئالگراست و هرگز در واقعیت زندگی نمی کند. در این حال بشریت و نیازهای خود را تصدیق کردن و تکبر ننمودن و خداوند را در وجود خیشتن و در اعماق این نیازها درک کردن کاری عظیم است. کشف بی نیاز در اعماق نیاز، کشف خالق در مخلوق، این است دین حقیقی که وجود را از دوگانگی می رهاند و موجب احیای حیات و پالایش غرایز و عزت و سلامت است. کشف روح در تن، کشف ابدیت در تباهی و فنا، کشف نور در لجن و چون این کشفی جز در ابراز صادقانه و خاشعانه نیاز جنسی به همسر ممکن نمی آید. این صدق که محور دین است تنها راه نجات مرد از خیال بافی می باشد تا حقیقت متافیزیکی وجود را در فیزیک بیابد و دست از بلند پروازی های مالی خولیایی بردارد و زمین را در شأن خود بداند. این همان راه برافکندن کفر مردانه است که فرزند کبر اوست و بستر جهل فزایندش که در لباس آرمان و دانش و فن پنهان است و گاه در لباس خدای خیالی در آسمان ها. دو، غرور. غرور در فرهنگ عامه دارای ویژگی هایی است که با اندک دقتی در محتوای آن می توان معنای خودفریبی را درک نمود. این معنا در قرآن کریم آشکارا به وصف آمده است که نوعی تلقین به خیشتن است که از طریق القاعات شیطان در انسانهای کذاب رخ می دهد و نهایتاً موجب رسوایی می گردد. یعنی انسان یک معنای خلاف واقع را به خودش تلقین می کند تا واقعیتی را منکر شود، سپس واقعیت رخ می نماید و این غرور ناشی از خود تلقینی هم برملا و رسوا می گردن. یعنی واقعیت بر توهم غلبه می کند. پس می بینیم که غرور همان ادامه تکاملی تکبر در روان فرد متکبر است که او را به کلی نسبت به واقعیت کور و کر ساخته و امری را بر او مشتبه می کند. مثلا مرد دچار این توهم می شود که شجاع یا خردمند و نابغه است و هرچه که می کند کاملا درست است و موفق خواهد شد، یعنی قادر خواهد بود واقعیتی را نابود سازد. به بیانی دیگر، غرور همان باورانیدن دروغی به خیشتن است. بیان دیگرش این است که انسان آنقدر امری را تکذیب می کند تا خودش هم باورش می شود. پس غرور حاصل ابتلای به انکار واقعیت است و عیناً به معنای دروغ گفتن به خیشتن است. فریب نمی دهید الا خودتان را. قرآن. این همان واقعی مغرور شدن است. مسلماً انسان در مرحله اولیه انکار واقعیتی بر دروغ بودن این انکار آگاهی دارد، ولی به ناگاه در لحظه‌ای مالی خودیایی آگاهی خود بر این انکار عمدی را از دست می دهد و خودش هم دروغ خود را باور می کند و به خودش غره می گردد. یعنی گول خودش را می خورد. این لحظه مالی خولیایی همان لحظه است که شیطان به انسان تهمت زن نزدیک می شود تا رسوایش سازد، تا شاید دست از این انکار و تهمت ناحق بردارد. در اینجا شیطان نقش مربی رندی را برای انسان متکبر بازی می کند و به قول قرآن شیطان به امر خدا به منکرین واقعیت نزدیک می شود. و نیز در قرآن آمده است که اصولاً شیطان هیچ کالایی جز غرور برای بشر ندارد. پس شیطان مأمور خودفریبی بشر است. غرور معلول طبیعی کبر بشر است. ولی بشر در هر حال برای فریب دادن خود محتاج منطق و دلیل و فلسفه است. و در اینجا به وضوح میتوان درک کرد که این استدلال که همان جریان خودفریبی و غرور است، همان کالایی است که شیطان به بشر متکبر می دهد تا به واسطه آن موفق به فریب خود گردد. پس می توان گفت که انواع غرورها دارای منطقها و فلسفه ها و دستگاه های استدلالی هستند که گاه علمی و گاه مذهبی و گاه شاعرانه و فلسفی و حتی لباس عرفانی بر تن دارند و به هر حال بایستی بتوانند ذهن انسان متکبر را مجاب کنند و دیوانه اش سازند و در وهمی غرق نمایند، وهمی که همواره دارای یک وعده در آینده است، یک آرمان، یک مدینه فاضله. و در قرآن هم آمده که شیطان از طریق وعده های جذابی که ارائه می دهد بر انسان وارد می شود. آرمان. و به تجربه می‌بینیم که مغرورترین انسان‌ها حامل ایدئال ها و آرمان های جذاب هستند که به توجیهات منطقی آراسته است و وعده به سعادت و خوشبختی و پیروزی های دنیوی می دهد. و ایدئولوژی های آرمان شهر در تمدن مدرن یکی از رایج‌ترین و اجتماعی ترین این توجیهات متکبرانه و مغرورانه می باشند که پیروانشان را به اعمالی شقی و قهرمانانه می کشانند و به ناگاه رسوا می کنند. و بدین گونه است که اشد عداوت با این ایدئولوژی ها رخ می نماید و این امری طبیعی و برحق است. کلن ایدئولوژی ها و آرمان ها از مظاهر کبر و غرور مردانه هستند که موجب انقلابات و نیز تباهی های عظیم و ندامت های کبیر می شوند و مردانگی را فرو می پاشند، درست در لحظه ای که اثبات می کنند. آنگاه که مردی به خودش می باوراند که انسانی به غایت خردمند یا عاشق و یا عادل قدرتمند و شجاع و برحق است و باید واقعیت را دگرگون سازد تا بتواند خودش را اثبات کند، دچار غرور حاصل از انکار واقعیت شده و به زودی فرو می پاشد و مجبور به توبه از چنین ادعایی می گردد تا قبول کند که فی‌الواقع دارای هیچ صفت ذاتی نیست و در خودش بی‌ریشه است و درباره خودش جاهل و کور می باشد، فقط در تجلی صفات و فروپاشی و رسوایی و بتالت آن است که مرد درباره ذاتش تردید می کند و به ناگاه خود را بی ذات می یابد، یعنی بی اراده و بی خود و مدهوش. کلن فلسفه ها و اندیشه های آرمانگرا و به اصطلاح انقلابی قلمرو اصلی و مدرن کبر و غرور مردانه اند. در حالی که فلسفه های واقع گرا و هستی شناس که حقیقت را در عین واقعیت جستجو می کنند چنین نیستند و چون این فلسفه هایی گرایش عرفانی دارند و ذاتن از جنس فلسفه های رسمی نمی باشند. ولی ذات حرکات بیرونی شدیدی پدید نمی آورند و اساساً انفعالی محسوب می شوند. ولی فلسفه های غربی ذاتن و عموماً آرمانگرایند، ولی ذات تمدن غربی هم تمدنی شدیداً متکبر و مغرور است و جبار و جهانخوار. سوسیالیسم و لیبرالیسم دو تا از رایج‌ترین قلمرو به غرور فلسفی مدرن هستند که شدیدترین توهمات و خودفریبی ها را برای بشر معاصر به ارمغان آوردند و قلمرو به منطقی و علمی غرور مردانه در جهان مدرن محسوب می شوند. مرد همان غرور خیشتن است. این شعار هویت مردانه در فرهنگ عامیانه جهان است که حتی مورد قبول عامه زنان می باشد. ولی به لحاظ معرفت و دین این شعار عین کفر و جهالت است. علی علیه السلام می فرماید غرور مرد از کفر اوست، ولی غرور زن از ایمان اوست. چرا غرور زن نشانه ایمان اوست؟ اگر غرور به معنای خودشیفتگی و خودباوری است، در زن بر حقی عظیم و استوار است و آن چیزی جز ذاتی بودن هویت زنانه نیست، یعنی درونی بودنش. ولذا غرور زنانه همواره به لحاظ اخلاقی هم موجب حفظ عصمت و عفت است که در نقطه مقابل فحشا قرار دارد که عین بی‌غروری زن می باشد. زن همچون یک سوراخ. ولی غرور مردانه حتی به لحاظ اخلاقی هم موجب تجاوز و شهوت پرستی اوست و او را تماماً مترادف با آلت جنسیش می سازد و نه چیزی بیشتر. به همین دلیل غرور برای مرد بی تقوایی می آورد، ولی برای زن تقوا آفرین است. برای مرد موجب بی ارادگی و رسوایی است و برای زن موجب خیشتنداری و عزت نفس. بنابراین غرور برای مرد در قلمرو اندیشه موجب پیدایش استبداد ایدئولوژیکی است، چه مذهبی و چه علمی و فنی و فلسفی. و این غرور در قلمرو غرایز و عواطف موجب فساد اخلاقی و فحشای رفتاری در مرد می شود که امروز لباس هنر بر تن کرده است و افتخار هم می کند. بنابر این غرور به معنای خودشیفتگی و خودستایی برای مرد تماماً فساد و تباهی و حماقت به بار می آورد، زیرا مرد بی‌ذات است. الا اینکه در قلمرو به معرفت نفس موفق به یافتن خدا یا ذات در خود شده باشد که در این صورت آن خودپرستی عرفانی پدید می آید که در ادبیات عرفانی شاهدش هستیم و نیز در کلام علی علیه السلام. البته این نوع خودشیفتگی در عمل اجتماعی تماماً ادب و تواضع و مهر و ایثار و صلح و خدمت به مردم است که عارفان و امامان مظهر چنین واقعی می باشند. این خودپرستی عین خداپرستی است و در شأن این مردان می باشد و بر حق است، زیرا به حق خود که همان خداست رسیدند و لذا این خودپرستی واقعی می باشد. در حالی که غرور یک انسان بی خود و بی ذات و از خود بیگانه به این دلیل زشت و تبهکارانه و رسواست که بر هیچ حقی نیست، زیرا دارای خود نیست. آنچه را که او می پرستد وجود ندارد و تماماً ظلمت پرستی نفس است که به ظلم می انجامد. خداوند مظهر مطلق غرور است و لذا قار از جمله صفات اوست، زیرا فقط خداست که خودش می باشد و ما بقیه مخلوقات در درجات بی خودی به سر می برند الا انسانهای کامل و به خدا رسیده که هرگز از خود سخن نمی گویند بلکه فقط از خدا سخن می گویند. بنابر این میزان من و منیت یک مرد همان میزان کفر و جهل و جنون اوست، ولی غرور زنانه امری دیگر است و به همین دلیل چاپلوسی و طنازی و عشوه‌گری زن تماماً موجب تباهی اوست و عامل از خود بیگانگیش. تواضع ادب مرد و هویت اوست، ولی غرور موجب ادب و هویت در زن می شود. باز به قول علی علیه السلام، هرچه که برای مرد نیکوست برای زن زشت است. به همین دلیل برابری زن و مرد عیناً به معنای برابری سازی خوبی و بدی می باشد و این همان بی‌هویتی و گمراهی است که زمینه فساد اخلاقی و هرج و مرج می گردد. و اتفاقاً آنان که بیشتر شعار برابری می دهند به لحاظ شخصیتی متشنج‌ترین افراد هستند و این بدان معناست که فطرت انسان هرگز به انسان این امکان را نمی دهد که خوب و بد را مساوی بنگرد، یعنی زن و مرد را، زیرا قلمرو به ظهور و تشخیص خوب و بد همانا تفکیک شدن وجود انسان به دو صورت مرد و زن است. ولذا حماقتی بیشتر از این نیست که هر کسی هر معنا و ارزش و صفتی از خودش را عیناً در جنس مخالفش هم مترادف بخواهد. این حماقت علت العلل همه جدال ها و سوء تفاهمات زناشویی است که عموماً از طرف مرد القا و اشاعه می شود که نشانی از غرور مردانه است که ارزش را فقط مردانه می خواهد. این همان مرد سالاری تاریخی است که در تمدن مدرن عنوان برابری را یافته و تقدیس می شود. این عنوان بخش عظیمی از غرور و حماقت‌های مردانه را پوشش داده و به غایت فریبندگی رسانیده و زنان را هم به جنون کشانیده است و از هویت ذاتی منحرف کرده و به سوی مردواری و همجنسگرایی سوق می دهد. برابری مرد و زن مظهر غایت غرور مرد است که تبدیل به ایدولوژی شده است که انسان یعنی مرد و زن هم باید مرد شود تا انسان باشد. 3. غیرت. شاید غیرت مردانه ترین صفت مرد باشد و در این حال دیالکتیکی ترین صفت مردانه. غیرت به لحاظ واژه از غیر و غیریت و غیرپرستی است به معنای متجلی ساختن خود در غیر. این غیرپرستی ظرف ظهور اشد خودپرستی بیرونی مرد است تا جایی که مرد چیزی در بیرون از خود را عین ذات خود می‌یابد و تقدس می‌بخشد. چون این غیری مسلماً در مرکز همه غیرها همانا زن محبوب مرد است که عین جمال ذات و ناموس مرد محسوب می‌شود. در فهم صفت غیرت بایستی معنای ناموس و قداست و بکارت درک شود. میزان غیرت مرد نسبت به چیزی همان میزان عشق و پرستش او به آن چیز است و میزان از خود بیگانه شدن او در آن چیز. آن چیز میتواند هر چیزی به غیر از زن هم باشد، مثل املاک یا آثار هنری. غیری که توانسته باشد تماماً بر جای خود و هویت مرد نشسته باشد، همان غیرت مرد و مظهر قداست و شرف و ذات مرد است و پرستیده می شود و مرد برای حفظ تمام عیارش جانفشانی می کند و بیشک هیچ چیزی همچون زن نمی تواند چون این نقشی را برای مرد ایفا نماید. و ما بقیه چیزهای محبوب در نزد مرد در حکم زیر مجموعه می باشند. زن به مثابه ذات برون افکنده شده مرد، همان خود باطنی و هویت روحی مرد و عین روح مرد است که غیر شده است. و لذا این غیر از تن مرد به مرد خویشتر است. و این همان غیرت است که میزان قدرت و شدت آن همان میزان عشق مرد به زنی می باشد به عین احساس مالکیت قلبی می باشد و میل به بلعیدن تمام عیار وجود زن دارد. ولذا این غیرت مرد برای زن و همان میزان که به لحاظ عاطفی ارضا کننده است، به لحاظ دنیوی و استقلال وجودی زجرآور و گاه نفرت انگیز می شود و رابطه را به نابودی و انتقام می کشاند. این غیرت در آن واحد برای طرفین هم احساس وجود است و هم احساس هراس و زجر و نابودی، زیرا هر آن در خطر از دست رفتن و به سرقت رفتن و خیانت است. ولذا میزان غیرت که همان عشق و احساس مالکیت است تماماً بر دغدغه و تردید و بدبینی قرار دارد. ولذا چنین روابط شدیدی عمری بس کوتاه و دردناک دارند و به عداوت می رسند و گاه فاجعه پدید می آورند. غیرت درباره خانه و میراث و املاک و نژاد و زادگاه و وطن نیز تماماً آبشخوری جز غیرت درباره زن محبوب ندارند. در فرهنگی که غیرت ناموسی شدیدتر است، احساس وطن پرستی و نیز نژاد پرستی هم شدیدتر است و این دو رابطه مستقیم و محسوس دارند که به لحاظ ارزیابی اخلاقی و قضاوت منطقی به همان شدت که دارای خیر است، شرارتبار نیز می باشد. مثلا آنچه که تعصب نامیده می شود، رابطه مستقیمی با غیرت ناموسی دارد که هم می تواند خیر باشد و هم شر. و خیر و شر این معنا در آن واحد حضور دارد و توأم است. آنچه که مسئولیت هم نامیده می شود، دقیقا دارای این صفت دوگانه و دیالکتیکی است. به لحاظی می توان مردان را به دو دسته کلی تقسیم کرد، مردان با غیرت و مردان بی غیرت، که معمولا اکثریت مردان سنتی با غیرت محسوب می شوند و این صفت در مردان روی به افول است. مرد با غیرت دارای احساس مسئولیت شدید و قدرت ایثارگری های خارق العاده است، ولی در این حال مردی خشن و مغرور و مستبد و چه بسا تجاوزگر و ظالم و در امور عقلانی کم ظرفیت می نماید و اصولا فردی نژاد پرست می باشد. در نقطه مقابل مرد بی غیرت هم مردی بی مسئولیت و عیاش و لاابالی و در این حال رعوف و انعطاف پذیر و به اصطلاح دموکرات است و بیرگ. درست در نقطه مقابل، غیرت ناموسی همان ایدئولوژی قرار دارد که موسوم به برابری زن و مرد است، که از منظر غیرت ناموسی عین بی غیرتی می باشد. گویا از منظر ایدئولوژی برابری زن و مرد، مرد حق ندارد که زن را مظهر و اسوه ذات و هویت و قداست باطن خود تلقی کند، و بلکه بایستی ناموس ذاتی خود را به اراده خود به دست غیر بسپارد و به این کار افتخار کند. در این ایدئولوژی مرد مجبور است که ذات خود را در چیزهای دیگری جستجو و متجلی سازد، مثلا در جامعه، در حکومت، در علم، در هنر، در فلسفه و در مالکیت ها. به همین دلیل این ایدئولوژی اساس تمدن مدرن غربی شده است که ناموسی جز مالکیت اقتصادی نمی شناسند و حق اول با مالکیت اقتصادی است و سایر حقوق بر مدار این حق در گردش است و معنا می یابد حتی امر ازدواج. این همان معنای ذاتی نظام سرمایه داری است که از اعماق نظام های اقتصادی قدیم سربرآورده و تکمیل گردیده است. از اعماق نظام مالکیت ارضی فئودالیسم و بردهداری های گوناگون. به هر حال بی غیرتی مرد نسبت به زن ریشه در اقتصاد پرستی ها و ماده پرستی بشر دارد و در واقع ریشه در تملک مادی بشر دارد و از قدیم الایام معضل غیرت ناموسی هرگز در دربارها و فئودالیسم رگ و ریشه معتبر و جدی نداشته و نمایشی بیش نبوده است و به همین دلیل بیشترین فساد جنسی و هرج و مرج اخلاقی هم در این طبقات وجود داشته است. از قدیم الایام غیرت جنسی ریشه در طبقات فقیر جامعه داشته که امکان مالکیت‌های اقتصادی شدید و قدرتمندی نبوده است. فقیرترین مردان غیورترین مردان بودند، زیرا جز زن خود هیچ چیز دیگری را نمی توانستند تحت مالکیت کامل و مطمئن خود درآورند و در آن احساس وجود نمایند. به همین دلیل اخلاق دینی زناشویی هم در طبقات پایین جامعه شدیدتر حکم فرما بوده است، ولی فقط در نظام سرمایه‌داری و امپریالیسم صنعتی است که برای اولین بار بی غیرتی مرد مبدل به یک ایدئولوژی افتخارآمیز و علنی شده و در جهان تبلیغ می شود. ایدئولوژی برابری زن و مرد. این برابری بیش از هر چیزی برابری جنسی را تبلیغ و تداعی می کند که در مدرن ترین جنبه حقوقی همان چند همسری و بی همسری است که به سوی انهدام ازدواج دائم و خانواده پیش می رود. یعنی زن هم می تواند همچون مرد با چند مرد دیگر هم خوابه شود و این به معنای فروپاشی غیرت به لحاظ تاریخی می باشد که در تمدن جدید آغاز شده و به سرعت به پیش می رود. به لحاظی می توان این تمدن مدرن را تمدن بی غیرت نامید که با ایدئولوژی برابری و آزادی عمل می کند و توجیه و تقدیس می شود. به نظر می رسد که این بیغیرتی تاریخی به صورت جبری بر بشریت فرود آمده است و سراسر جهان را در می نوردد. این جبر می تواند زمینه رجعت انسان به خودش باشد و راه معرفت نفس و جستجوی هویت درونی را هموار نماید. ولی آنچه که تا کنون رخ نموده، عمدتاً و اساساً رجعت بشر به پول و قدرت‌های تکنولوژی بوده است و امروزه انسان‌ها چه مرد و چه زن فقط به حساب بانکی و مالکیت‌های اقتصادی و اتومبیل و خانه و لباس و جواهرات خود غیرت دارند و به پست و مدرک و موفقیت‌های اجتماعی و سیاسی و شغلی خود. باز هم علی علیه السلام در این باره می‌فرماید بی غیرتی مرد از کفر است و بی غیرتی زن هم از ایمان است و به بیان دیگر غیرت مرد از ایمان اوست و غیرت زن هم از کفر زن است. عکس این امر درباره غرور بیان شده بود. اگر غیرت زن از کفر است بدان دلیل است که زن خود هویت ذاتی و عین ظهور ذات است و دارای احساس وجودی فی نفسه می باشد و لذا غیر پرستی او همان مرد پرستی و غیرت درباره مردش است. بایستی کفرش تلقی شود ولی غیرت مرد نسبت به زنش از ایمان است. به شرط اینکه خودش هم نسبت به این غیرتش غیرت داشته باشد و به زنش وفادار باشد و حقوق زنش را ادا نماید و به زنان دیگر چشم طمع نداشته باشد و مرد هوسباز و عیاشی نباشد. آن غیرتی از مرد که قرین صفاتی چون نجات پرستی و تجاوز و ستم و عصبانیت و جاهلیت است مختص مردان عیاش و هوسباز است که فقط زن را موظف به وفا می دانند و خود را مبرا از حیا و وفا و عصمت می پندارند، چون که مرد هستند یعنی قدرتمند. این نوع غیرت در حقیقت یک غیرت منافقانه و دروغین و نمایشی است، همچون دین ریایی که فقط آداب عبادی دارد و بس، و در عمل زندگانی هیچ به کار نمی آید و هر ستم و دزدی و زنا و خیانت را مصلحت می داند. کسی که به زنش قلبن غیرت داشته باشد او را جمال دل خود می یابد و لذا به او ستم و تجاوز نمی کند و او را برده خود نمی خواهد و مظهر اراده به قدرت و هوسبازی خود نمی کند و ظرف شهوت خود نمی سازد و مردی واقعا مؤمن و پاک و با وفا و با عصمت و خردمند و عادل است. آنجا که محبت قلبی و معرفت دینی و تقوا باشد غیرت است و این غیرت ربطی به احساس مالکیت و برده‌داری ندارد و بلکه ضد آن است. آنچه که زنان را به ادابت با غیرت مردان می کشاند در واقع بی غیرتی و بی محبتی و بی وفایی مردان است که در مواقع تجاوز و ستم و زورگویی لباس غیرت و ناموس برتن می کند و این اشد مکر و ستمگری مرد درباره زن است. مردی که زنش را قلبن دوست بدارد و نسبت به او غیرت داشته باشد او را آزاد می گذارد و از آزادی او حراست می کند. همانطوری که هیچ مردی اسارت خود را دوست ندارد نمی تواند محبوب خود را اسیر داشته باشد. مردی که زن خود را برده و اسیر و مرید اراده خود بخواهد او را دوست نمی دارد و لذا نسبت به او بی غیرت است. یعنی او را خیش نمی داند، بلکه غیری می داند که به چنگ او افتاده است. احساس او نسبت به زنش مثل احساس او نسبت به املاکش می باشد و او را شیئی متحرک از ما یملک خانه‌اش می بیند که هرگاه که اراده کند باید تسلیمش باشد. چون این مردی از زنش دو چیز می خواهد، آشپزی و همخوابگی، و این تمام غیرت چون این مردی نسبت به زن خیش است. و هر زن دیگری که بتواند این دو کار را برایش انجام دهد و بهتر و بیشتر انجام دهد ارجح است. به هر حال غیرت برحق و صالحانه و قلبی مرد نسبت به زنش نیز عمری دارد و جاودانه نمی پاید و مرد فقط در رعایت این غیرت و حقوق مربوط به آن است که خود را در این جهان هستی یک غریب و غیر می‌یابد و بی ذات و بیگانه از خود. این احساس در روابط جنسی 200 چندان شدیدتر درک می‌شود. مردی که این غیرت و آداب و حقوقش را صادقانه ادا نماید بالاخره می‌تواند روی به سوی خیشتن کند و ندای باطن خاموش خود را از ظلمتکده اندرونش بشنود و از غربت در جهان نجات یابد و ذات فوق مادی و نژادی و غریزی و جانوریش را در اعماق باطن خود بجوید و بیابد و از اسارت و دریوزگی غیر و از جنون غیرت برهد و برخیشیت وارد شود. در این صورت است که به تدریج جهان بیرون را هم خانه خیش می‌یابد و با جهانیان به صلح می‌رسد و خیش می‌شود، مخصوصاً با همسرش. و در اینجا همسرش را غیر نمی‌یابد که بخواهد نسبت به او غیرت داشته باشد. این آغاز یک رابطه دوستانه است بر اعتماد و آزادی و استقلال و حرمت متقابل. این دوستی اجر غیرتی صادقانه و عادلانه است. آن که با غیر من صادق و عادل باشد خیش و دوست می شود. جهان غیرت جهان قربت است. حقوق قربت تماماً بر شریعت است و آنگاه که این حقوق به کمالش ادا شد جهان دوستی آغاز می شود که جهان معرفت است.